بسم الله الرحمن الرحیم. 369 مین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 312، سطر 7، استاد انصاری، 27/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، سلام عليكم، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يزيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلی العظیم. ول اول المشکات و ثانی علم، زجاجتن و سالس المصباح سم، لرابع نور علا نور سما، و زیت ایزن قوت الحدث اعلما، کمال حدث قوت قدسیه، یکاد زیتها یزی معتیه، شجره زیتونه افکارو، لعقل فعال تعزا نارو، او جسم کل، نفس کل، عقل کل، وحوه علیها زاکل اربع یدل، فعالم الاسماء نور الشجره، کما بهی اول ایزن صدره. ولا اولو هول بقولنا، ولا اول هو المشکات و ثانی علم زجاجتن و ثالثه المصباح سم، لرابع نور علا نور سما، و زیت ایزن قوت الحدث اعلما، و الفرق بین الفکر والحدث ان الفکر حرکتون من المطالب الى المبادی و من المبادی الى المطالب، ولحدث الزفرون بالحدود الوسطا دفعتن عند الالتفات الى المطالب، و تمثلون للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطا كذلك، من غیر هازل حرکتین المذکورتین. حالا اگر هازینه بود، اما حالا همین نسخه اینجوریه، سوا اون یا سوا ان کان مع شوقن او لم یکن. ثم ان للحدث مراتبه و البالغت منها الى غایت الشرف قوتون قدسیتون، کما قلنا کمال و حدسن قوتون قدسیه، یکاد و زیتها یزی و معتیتون، صفت و قوتون، ای قوله تعالی یکاد و الى آخرهی آتیها و هی معتیتون، شجرتون زیتونتون افکارون، لشباهت الفکر صحیح بکسرت فروعه و نتائجه المتوسل بها الى نور اليقین الدائم بشجرت المبارکت الكثیرت الخیرات المتوسل بها الى النور الحسی ولعقل فعال تعزا نارون فی قوله تعالى ولو لم تمسسه نارون کما فی قوله تعالى فآنس من جانب تور نارن و تور فی تعویل مرتبت السر من القلب. بحث در مراتب چهارگانه عقل نظری بود. ایشان فرمودند که چهارمین مرتبه، مرتبه عقل مستفاد هست و دیروز وقت نبود که توضیح بیشتری عرض بکنیم. اختلاف است که آیا عقل مستفاد که مرتبه چهارم است برای انسان در عالم طبیعت میسر هست یا این اختصاص به عالم بعد از عالم طبیعت داره و در نشأه طبیعت امکان پذیر نیست. بعضی معتقدند که امکان پذیر نیست و اگر کسانی مانند کمل، انسانهای کامل، اینها مثل انبیا و ائمه علیهم السلام به این مقام نائل آمده اند، به خاطر نوریت اونهاست که نوریت اونها مربوط به عالم بعد از عالم طبیعت و فوق عالم طبیعت هست. مرحوم حاجی در حاشیه مثل این که میخوان بفرماین که نه، ممکن است که امکان پذیر باشه ولو بعضی اوقات، مثل برقی که درخشش پیدا میکنه و بعد خاموش میشه، ممکن است برای افرادی که منخلع از بدن شدن و میتوانن به انخلاع از بدن دسترسی پیدا بکنن، اینطور افراد ممکن هست که به این مقام برسن ولو کلبرقی باشه که همینطور میدرخشه و دوباره هم خاموش مثلا میشه. و البته بر حسب اتحاد عاقل و معقول، که خب معقول با عاقل یکیست، خود شخص عاقل که تو این دنیا هست، جمیع معقولات هم بر حسب این که متحد با ذات او باشه که خب هستش. این به یک معنا. معنای دیگر این که عقلی که گفته میشه به عنوان عقل بسیط که همون قوه خلاقه لتفاصیل باشه و اون یه چیزیه. وقتی انسان ملکه بسیطه پیدا کرد، ملکه بسیطه تعقل پیدا کرد، دارای عقل بسیطه و تمام عقلها، یعنی معقولات، یعنی ادراکات عقلی تفصیلی هم مندرج در این ملکه بسیطه هستش، پس امکان پذیره. مرحوم حاجی در حاشیه همین صفحه میفرمان بله، کسانی که وهم و خیال برشون غلبه داره، مطالب علمی هم باید تو قالب صورت خیالی بریزن و از جلو ذهنشون عبور بدن. البته این به طور تعاقبه، این صورت بعدش اون صورت همه صور نمیشه جمع بشه، دفعتن واحده مشاهد بشه. و اما کسانی که تعقل برشون غلبه داره و اطلاع دارن بر ملکه بسیطه تعقل، که هنگامی که ملکه بسیطه تعقل و ادراک معقولات برای انسان پیدا شد، همه معقولات تفصیلیه در این عقل بسیطه اجمالی هستش. البته اجمال در اینجا جاهایی است که اجمال بالاتر از تفصیله. مثلا یه وقت گفته میشه که علم اجمالی و علم تفصیلی در اصول فقه گفته میشه، در اونجا علم تفصیلی یعنی علم 100% روشن، علم اجمالی یعنی نیمه روشن. اما اینجا جاهایی است که علم اجمالی، وقتی میگن علم حق تبارک و تعالی علم اجمالی در این کشف تفصیلی هستش، اینجا اجمالی است که تفصیلم درش مندرج هست، اجمالی است که مشتمل بر تفصیله و بالاتر از تفصیله. برای اینکه با اینکه بسیطه همه چیز هستش، عرض میکنم که روی این حساب اگر ما حساب صور خیالیه بکنیم که بخوایم معقولات و مدرکات عقلیمون را در قالب صور خیالیه یا در قالب الفاظ بریزیم، البته نمیشه که تمام این صور همه جمیع اینها مشاهده نفس بشه دفعتا واحده، و اما اگر حساب اتحاد عاقل و معقول باشه، خب همه معقولات و همه مدرکات عقلی متحد با ذات انسانه، ذات انسان هم یه چیزه. یا ملکه بسیطه تعقل وقتی پیدا شد، همه معقولات گوناگون تفصیلیه در این ملکه بسیطه هستش. اینها مؤیداتی است که ایشان ذکر می‌فرمایند برای این که در این عالم طبیعت هم برای بعضی ولو گاه گاهی باشه ممکن است که این معنا پیش بیا، این عقل مستفاد حاصل بشه، چنانچه اینها گرچه در این دنیا هم هستند و حالون که در جلابی به ابدانم هستند، مثل این که این لباس تن و بیرون آوردن اینجوری. این بحثی بود و گذشت. بله یه شرایطشو اینها در جای خودش الان ملازمی فرمایید. بحث اتحاد عاقل و معقول بله فعلیت پیدا بکنه، نه فعلیت پیدا بکنه، قوت چه هست در اونجایی که به حمل ذاتن صورتون مقوله، نظر مبارکتون هست، در اونجا ایشان فرمودن وحدتها معاقلن مقوله، در اونجا که آخر بحث وجود ذهنی باشه ایشان بحثی از اتحاد عاقل و معقول کردن. خواستم عرض کنم که البته مطلب حالا اختلافی است، ممکن است برای بعضی ها پیدا بشه این مرتبه چهارم که عقل مستفاد باشه، اما اونی که البته برای نفوس مقدسه مطهره انبیا و ائمه علیهم السلام پیدا میشه برای دیگران پیدا نمیشه. عرض میکنم که بعد ایشان اشاره به این معنا کردن که ابن سینا در اشارات این تمثیلی که نسبت به نور پروردگار در تنزیل یعنی در قرآن کریم ذکر شده، تمثیل نور الهی عبارت است از همین آیه شریفه الله نور السماوات والارض، این تمثیلی که برای نور حق در قرآن کریم در تنزیل ذکر شده، ابن سینا این تمثیل در تنزیل را تنزیل کردن یعنی پیاده کردن در مورد همین چهار مرتبه از مراتب عقل نظری در عالم انفس که عالم انسانی باشه. بعد مرحوم حاجی در صفحه مقابل می‌فرمایند ممکن است که همین تمثیلی که در قرآن برای نور حق تبارک و تعالی و تقدس وارد شده، همین را در عالم آفاق هم پیاده بکنیم. حالا در عالم انفس این تمثیلی که برای نور حق در قرآن کریم ذکر شده، پیاده کردن این تمثیل نور حق در عالم انفس، در عالم انسانی، در مورد عقل نظری انسان چجوری هست؟ ابن سینا گفته که فرمودن در اشارات که مشکات که در این آیه شریف ذکر شده ممکن است اشاره باشه به عقل هیولانی، عقل بالقوه که مرتبه اول باشه. چرا؟ برای اینکه مشکات عبارت است از اون چیزی که چراغ درش میگذارن، حالا یا تاقچه ای درست میکردن در خانه ها سابق که چراغ در اونجا میگذاشتن، یا فانوس یه چیزی بوده که چراغ را در اون میگذاشتن، ظرفی که در چراغ میگذاشتن، این مشکات. مشکات اشاره است، البته حالا اینها تعویله، عرض کردم تفسیر قرآن کریم، اون تفسیر آیات به آیات باید باشه، تفسیر آیات به روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، اقوال مفسرین، کسانی که به عصر نزول قرآن نزدیک بودن و کسانی که قرآن در خانشون نازل شده که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، اون یه حسابی داره. حالا ایشون اینطور فرمودن، ما داریم نقل ایشان از ابن سینا نقل کردن، ما هم داریم اینجا رو میخونیم. عرض میکنم که ایشان گفتن که بله، مشکات اشاره است به همین عقل هیولانی. حالا چرا مشکات اشاره به عقل هیولانیه؟ برای که انسان در مرتبه عقل هیولانی نورانیتی نیست، برای که قوت و تعقله، فعلیت و تعقل که هیچ نیست. پس مثل ظرفی که چراغ درش میگذارن از خودش که هیچ نوری نداره، و اتفاقا اگر فلزی باشه مثلا، یا اینکه یه تاخچه از خانه باشه، از خشت و گل ساخته باشن، هیچ نورانیتی نداره مشکات. و البته آقایان محترمی که اسمشون مشکات هست، مشکات انوار هستن، نه اینکه بسیاری هستن از آقایونی که نورانیت دارن، بزرگوارن. خلاصه حالا این چیزی که چراغ درش میگذارم این مشکات هستش، و این چون از خودش نورانیتی نداره، از این نظر عقل انسان در مرتبه اول هم هیچ فعلیت تعقل نداره، نوریتی نیست، لذا اشاره به مشکات. اما همین مشکات قابلیتی این معنا داره که چراغ درش قرار بدن و نورانیت هم پیدا بکنه. و اما مرتبه دوم که، و اما زجاجه، اشاره است به مرتبه دوم از تعقل که عقل بالملکه باشه. چرا زجاجه در آیه شریفه نور اشاره به عقل بالملکه است که مرتبه دوم باشه؟ برای که عقل بالملکه تعقل بدیهیات فعلیت پیدا کرده و یه نحوه نورانیت هستش، مثل شیشه که شفافیت داره، شفافیتی داره، اما چیزی که از یه مقدار البته کدورت مادی داره و اما شفافیتی داره. و بگیم که زجاجه اشاره است به عقل بالملکه که بدیهیات فعلیت پیدا کردن برای انسان، ادراک بدیهیات. و عقل بال و مصباح که در آیه شریف وارد شده اشاره باشه به مرتبه سوم از تعقل که عقل بالفعل باشه، برای که در مرتبه عقل بالفعل انسان به وسیله بدیهیات نظریات را کسب کرده و فعلیت پیدا کرده. پس مصباح چطور چراغ از خودش نور داره؟ این در مرتبه سوم از تعقل هم نظریات به وسیله بدیهیات فعلیت پیدا کردن، معقولات نظریه به وسیله معقولات بدیهیه فعلیت پیدا کردن، اشاره به این باشه. و کلمه شریفه نورون علا نور که در آیه شریفه هستش اشاره باشه به مرتبه چهارم که عقل مستفاد هستش. چرا؟ برای که چرا نورون علا نور به او بگیم؟ برای که نفس ناطقه که مجرد هست و تعقل می کند معقولات را نوره، موجود مجرد نوره، برای که ظلمت ماده نداره. معقولاتی هم که تعقل میکنه اونها هم مجرد هست، معقول مجرده، صورت معقوله مجرد از ماده هست، ظلمت ماده نداره. پس بنابراین نورون علا نوره، نفس ناطقه مجرد و نور، ظلمت ماده نداره، صور معقوله هم مجرد و ظلمت ماده را نداره، پس نورون علا نوره. پس اینجوری بگیم که نورون علا نور که مرتبه عقل مستفاد باشه فوق مصباح هستش که مرتبه عقل بالفعل باشه. مرتبه عقل بالفعل که مصباح باشه فوق مرتبه عقل بالملکه ایست که زجاجه باشه، و عقل بالملکه که زجاجه باشه فوق عقل بالقوه هستش که مشکات اشاره به اون هست. و چجوری عرض میکنم که حالا نورون علا نور در اینجا اشاره به عقل مستفاد باشه؟ البته این نورون علا نوری که عقل مستفاد پیدا کرده مسلمن از عقل فعال، از یه فرشته و ملکی پیدا کرده، اونم از نورالانواری که حق تبارک و تعالی باشه استفاده کرده، برای که نور علم، خود علم نور درخشش از سنخ وجوده و باید حق تبارک و تعالی اعطا بفرماید. مثلا همین کسانی که در علوم مادی و در علوم دنیایی دانشمند میشن، اندیشمند میشن و با همین اندیششون گاهی حمله به دین میکنن، و این چقدر بی انصافی هستش. با نوری که افاضه حق هست و فیض حق هست به ادیان آسمانی و به حق مثلا اینها جسارت میکنن، گستاخی میکنن. اصلا همون دانش و بینشی که این پیدا کرده، خود این یه درخششیست از حق افاضه شده به این، چنانچه وجودش هم از حق افاضه شده. خلاصه چطور؟ البته حالا یه مقداری، البته در حد خودش، برای که علم هم مشککه، یه مرتبه از علم واجب الوجوده مثل علم حق، یه مرتبه از علم موجود و مجرده مثل علم نفس ناطقه به خودش، یه مرتبه از علم کیف نفسانیه، یه مرتبه از علم معنای مصدریه، مراتبی داره. خلاصه حالا این چجوریه که عقل بالفعل مثل این که عقل بالفعل در عقل بالملکه و عقل بالملکه در مشکات هستش، یعنی ما اینجوری هستش که نورون علا نور نورانیت به مصباح میده، مصباح نورانیت به زجاجه میده و زجاجه نورانیت به مشکات میده که مرتبه اول از تعقل باشه. اینجوری ابن سینا حساب کرده که ملازمی فرمایید، همین طوری که عقل انسان در شاخه نظری هی استکمال پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، مثل چراغی که هی لامپ چیزش میزنن و هی نورانیتش بیشتر میشه، اینجوریه، فاصله که بین این مراتب نیست. و این طوری ایشون گفتند که بله ممکنه که این مثل و نوریهی که مشکاتن، علم تعقلی که هر عاقلی داره بخشش الهی است و نور الهی هست و این طوریه، این جوریه، یه مرتبه در حد مشکات هست علم انسان، تعقل و ادراک عقلی انسان، یه مرتبه در حد زجاجه هست، یک مرتبه در حد مصباحه، یک مرتبه در حد نورون علا نور هستش. این حرفیه که ابن سینا گفت. بعد عرض میکنم که در آیه شریفه آخه شجرتن مبارکتن زیتونه هم هستش و زیت هم هست، یکاد و زیتوها یوزی، سابق که برق و این چیزا نبوده، از درخت های زیتون که در طور سینا درخت زیتون زیاد بوده، مثلا خلاصه در قسمت شام و منطقه زیاد هستش، این درخت زیتون روغن زیتون می گرفتن و شاید با هم روغن زیتون چراغ هم روشن می کردن، به وسیله روغن و این چیزا سابق چراغ ها روشن می کردن. پس این شجره مبارکه زیتونه، ایشون میگن که اشاره به افکاره، اشاره به فکره. چرا؟ برای که نورون علا نور و مصباح و نوری که در زجاجه هست و نوری هم که در مشکات پیدا میشه، تمام این انوار منشأ چه هست؟ منشأش اون درخت زیتونیه که ازش روغن زیتون میگیرن و اون روغن زیتون را مشتعل میکنن، روشن میشه. چطور درخت زیتون ازش روغن زیتون از دانه هاش میگیرن و اگر یک کبریتی به این روغن زده بشه مشتعل میشه، برافروخته میشه، فروزان و روشن میشه؟ این شجره مبارکه اشاره به درخت فکر است در وجود انسان، درخت اندیشه و نظر و فکر هستش که این مراتب چهارگانه تعقل که نور باشن از این درخت فکر گرفته شده. با فکر و نظر انسان به وسیله از بدیهیات نظریات را به دست میاره به وسیله فکر و اندیشه. پس مثل این که همینطور که نور چراغ‌های گوناگون مثلا از روغن زیتون درخت زیتون روشن میشه گرفته میشه، همینطور این چهار مرتبه عقل نظری هم از درخت فکر گرفته میشه. این هم شجره زیتونه. و اما اونم بله مسلمن، حالا ابن سینا اینجور گفته و ما نقل قول ایشون داریم میکنیم، ولی همون جوری که میفرموید روایاتی در تفسیر آیه شریفه وارد شده و اونها متبع هست و مسلمن درخت وجود اونها نورانیتش خیلی فوق اینهاست، فوق نورانیت عقل بشر هستش. اونها اصلا عالم طبیعت برای اونها کم هست، در عالم طبیعت نمی گنجن. لذا بعضی گفتن که وجود مقدس انبیا و ائمه علیهم السلام تمام وجودشون تو عالم طبیعت نیامده و استدلال میکنن با آیه شریفه ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا. حالا این استدلال درست باشه نباشه، میگن الا الذین آمنوا استثناء شده. خلاصه هرچه هست اینجور حالا ایشون میفرماین. بعد یکاد و زیتها یوزی، زیت هم در این آیه شریفه، زیت هم روغن زیتونه. روغن زیتون هم چند جوره. یه مرتبه روغن زیتون کثیفیه که آلودگی داره و درد آلود هستش، صد تا کبریت هم بهش بزنی روشن نمیشه مثل قلب بنده. عرض میکنم که یه مرتبه هستش که نه، به اندازه لطیفه که اگر آتش نزدیکش بیاری ممکن است اصلا یکاد و زیت و هایوزی ولولم تمسس و نارون، اگرم کبریت بهش بزن به قدری آمادگی برای افروختن و روشن شدن داره که اگر آتشی هم بهش نرسه خودش روشن میشه، اینقدر لطیفه. این زیت و ها، این زیت اشاره به چه؟ ایشون میفرمان زیت هم اشاره به حدسه، حدس در مقابل فکر. عرض کنم در اینجا حالا ما اگر کم میکنیم آقا خیلی عذرخواه هستیم از اینکه تکرار میکنیم، بعضی میفرمان تکرار میکنیم، دیگه عفو بفرمایید. در اینجا فرق بین حدس و فکر چه هستش؟ ملاحظه میفرمایید در اینجا شجره زیتونه باید این دانه هاشو چید به زحمت و روغن این دانه ها گرفت و بعدن هم کبریت به عزت تا مشتعل بشه، خیلی کار داره. و اما زیت، روغن زیتون صاف که هیچ دردی نداشته باشه، رسوباتی نداشته باشه، به جوری لطیفه که اصلا کبریت هم نمیخوام، کبریت نزدیکش بیاره روشن میشه، کمتر کار داره، مشتعل کردنش کمتر کار داره. فکر البته به فکر میگم درخت زیتونه اشاره به فکره، برای که فکر دوتا حرکت معنویه، دوتا حرکت ذهنیه و زحمت داره. وقتی انسان خواست حدود انسان را به دست بیاره یا حدوس عالم را به دست بیاره، البته در اینجا باید بره به سراغ اون جنس و فصلی که به وسیله او بتونه به حقیقت انسان آشنایی پیدا بکنه، یا باید بره به سراغ اون حد وسطی، اون اوسطی که بتونه حدوث برای عالم به وسیله او اثبات بکنه. وقتی که بخواد به سراغ اون مبادی بره، اول باید خود مطلوب را در نظر بگیره، حدوث عالم را در نظر بگیره، تصور بکنه و انسان را هم تصور بکنه، بعد بره به سراغ مبادی انسان و اوسط حدوث عالم که در بین معلومات ذهنیه پیداشون کنه. پس باید از مطالب، از مطلبی که انسان هست، از مطلبی که حدوث عالم هست، ذهنش حرکت بکنه به طرف مبادی. در تصورات اجناس و فصول مبادی هستن، در تصدیقات حد وسط ها. بره به اون طرف، به سراغ اونها. اونا را که پیدا کرد دوباره از اون مبادی برگرده به مطالب چی تو بر بگرده؟ ای برگشتن چجوریه؟ به این معنا که این اجناس و فصول را با یه چینش مخصوصی ترتیبی بهش بده و بیا به مطلبی که انسانه، و این مقدمات برهان هم همینطور ترتیب بهش بده تا برسه به مطلب که حدوث عالم باشه. پس فکر عبارت است از دو تا حرکت، الفکر و حرکتون ال المبادی، یعنی من المطالب ال المبادی و من مبادیه ال المرادی، و زحمت هم داره و دفعی هم نمیشه، دفعی هم نمیشه. هم تو یه مرتبه انسان برای انسان معنای انسان منکشف بشه یا حدوث عالم منکشف بشه. و اما حدس چی چیه؟ حدس عبارت هست، بعضی ها حدس رو اینجور معنا کردن، حدس رو معنا کردن به سرعت حرکت، اما این اشتباهه. گفتن که بله در حدس هم حرکت هست، در فکرم حرکت، حرکت ذهنی، اما در حدس سرعت حرکت هست. خیلی این حرکت از مطالب به مبادی و از مبادی مطالب زود انجام میگیره، در فکر دیرتر انجام میگیره، که این درست نیست. بعضی هم گفتن که حدس عبارت از این معناست که همین که انسان توجه به انسان پیدا کرد، دفعتن واحده مبادی انسان پیروزی پیدا بکنه بر مبادی انسان، یعنی اجناس و فصول انسان یک مرتبه تو ذهنش حضور پیدا بکنه با انسان، هیچ حرکتی نیست، از مطالب به مبادی و از مبادی به مطالب حرکت نیست، دفعتن واحده انسان با مبادی انسان که اجناس و فصولش باشه تو ذهن حاضر بشه و فورا انسان برای انسان منکشف بشه. یا مثلا به مجرد اینکه حالا خواست حدوث عالمو به دست بیاره اینجوری، یعنی حدوث عالم با مبادیش که صغرا و کبرا باشه یک مرتبه دفعتن واحده در پیشگاه ذهن او حضور پیدا میکنه، به آسانی به سهولتی، هیچ زحمتی دیگه نداره، زحمت این دوتا حرکت ذهنی نداره، در فکر این دوتا زحمت هست، در حدس نیستش. مطالب با مبادیش دفعتن واحده برای انسان حضور پیدا بکنه، و یا این که مقدمات برهان با نتیجه دفعتن واحده در ذهن او حضور پیدا بکنه. این حدس. حدس مراتبی داره. ممکنه که بگیم یه مرتبه از مراتب حدس همون سرعت الحرکه هستش، اما نمیشه حرکت در حدس نمیشه ذکر کرد. خلاصه حدس مراتبی داره، مزاولت در علوم و نورانیت باطن اینها فرق میکنه، هم فطرتن هم اکتسابن، و اینها متفاوته. پس مراتب حدس متفاوته. شیخ الاشراق در آخر حکمت الاشراق میگه که این کتاب حکمت الاشراق فی یوم عجیبن بر من افاضه شد و من در چند ماهی را نوشتم، و الا این اینجوری نبوده که تک تک همینجور یک کتاب به این مهمی مثلا در یه روز به من افاضه شد و من در چند ماه این را نوشتم. خلاصه و بعضی های دیگه هم دعوی های دیگری از این قبیل کردن. حالا هرچه هست، این قوه حدس یه نیرویی است که مسلماً در اثر عبادات شرعیه، در اثر نورانیت قلب و همچنین مزابلت علوم، یعنی ریاضات علمی و عملی، شدت پیدا میکنه. مرحوم فیاض لاهیجی در گوهر مراد کتاب فارسیشون میفرماین که اولا این حدسی که مقابل فکره و قسیم فکره غیر از اون حدسیاتیست که یکی از ضروریات ششگانه هست. چرا؟ برای که حدسیاتی که در منطقی که از ضروریات ششگانه حسابش میکنن از بدیهیاته، این جز این نظره، این راه رسیدن به نظریاته، چون این یک قسیم فکره، فکر و حدس. مثلا از مرتبه عقل بالملکه انسان به مرتبه عقل بالفعل میرسه، یا به وسیله فکر یا به وسیله نظر. پس این حدس در نظریات چیزی که هست راه به چیزی که هست طی مسافت نمیخواد. اینجوریه. پس نباید اشتباه بشه، این حدسی که در اینجا هست به حدسیاتی که از بدیهیات ششگانه هستش، یک قسم از بدیهیات ششگانه هست. این یکم این که مرحوم فیاض در اونجا میفرمایند که بله، همین قوه حدس همین کشف و شهود عرفانیه، همینه. و بعض از عامه از عرفا ایرا نتونستن بفهمن، این را قسیمه، این را مخالف فکر قرار دادن، گفتن این مخالف نظره. نه، اینم یک اسم نظره، اما خیلی زود انسان به مقصود میرسه به وسیله حدس. و کشف و شهودهای عرفانی هم از قبیل حدس هستش. پس بنابراین حساب مثلا نظر هستش و نباید این را مخالف نظر حساب کرد. نه، حدسیات در اونجا مثلا انسان چون تشکلات بدریه و هلالیه قمر را میبینه، حدس میزنه بر این که نور قمر از نور خورشیده، مثالهایی که اونجا زدن. اجالتا اینجا آقا از اینجا حدس یکی از طرق رسیدن از بدیهیات به ضروریات به نظریاته. حدسیات در اونجا اصل بدیهیاته، یک قسم از بدیهیاته. نه دی اشاره، نه البته این بله، این زجاجه نمیشه، این زجاجه نمیشه، اشاره مثال من وجه مقربه من وجه مبعده. البته بله، خب همین اندازه تمثیلی هست برای اونا که مسلم هست. البته به اذن الله تبارک و تعالی همش چطور فرمودید؟ بله، نه، حالا دقت بفرمایید در عبارت، هر قصور و تقصیری در عرایض بنده بوده جبران میشه، ضعفش منجبر هست به فرمایشات مرحوم حاجی علیه الرحمه. ثم اشرنا الى ما ذکره الشیخ فی الاشارات، در شعرمون اشاره کردیم به اون چه ابن سینا در اشارات گفته. چی گفته؟ من تنزیل تمثیل مورد فی تنزیل لنور الله تعالی علی هذه المراتب، که عبارت باشه قول ابن سینا از پیاده کردن اون مثالی که وارد شده است در قرآن کریم برای نور حق تبارک و تعالی، پیاده کرده است این مثال را بر این مراتب چهارگانه. خب حالا پیاده کردن اینها در عقل انسان چه فایده‌ای داره؟ به خاطر این کما فی الخبر من عرف نفسه فقد عرف ربه، اگر انسان درک کرد که نوری که نور نفس ناطقه ایجوریست، چهار مرتبه داره و مراتبش اینجوریست، اون وقت به مفاد من عرف نفسه فقد عرف ربه، اون وقت مثالیم که برای نور حق ذکر شده، کمشکات فیها المصباح فی زجاجه، میفهمه. اگر چنانچه این مثال را توانست در نفس ناطقه خودش پیاده بکنه، در مورد حق هم میتونه این مثال را پیاده کنه. حالا حضرت آقای انصاری، ما داریم یه نصف صفحه شرح منظومه میخونیم، مگر ما آقای جا مخیم عرض کنم که رجال درایه سندش کیه؟ عرض میکنم. اما حالا بله، و اما اینجورم نیست که اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، اینطورم نیست که یه روایتی همینجوری هم نقل بکنن، اینطورم نیست. و روایات زیادی در معنی این هستش، و فی انفسکم افلا تبصرون. کما فی الخبر من عرف نفسه و فقط عرف رب. بله او بله، اما یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتم مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. درسته که مصداق اعلاش از سید الشهدا علیه الصلاه و السلام هستش، اما هر کسی هم که تناسب با او به اندازه تناسبش البته. خلاصه ول اولو به قولنا ول اولو هو المشکات، عقل هیولانی مشکات در آیه شریفه اشاره به اینه. و ثانی علم زجاجتن، خلاصه که مرتبه دوم از عقل که عقل بالملکه باشه. و ثالثه المصباح السم، نامگذاری بکن تو مرتبه سوم از تعقل را به مصباح. لرابع نورون علا نورن سما، برای مرتبه چهارم هم نورون علا نور اسم است یا سمه هست یا علامت هست. و زیت ایزن قوت الحدس اعلما، زیتی هم که در آیه شریف است که یکاد و زیتها یوزی، اونم خلاصه پیاده بکن بر قوه حدس. و الفرق بین الفکر و الحدس ان الفکر حرکتون من المطالب الى المبادی و من المبادی الى المطالب. فرق بین فکر و حدس اینه که فکر حرکتی ذهنی از مطالب به مبادی از انسان به اجناس و فصول انسان، و از مبادی به مطالب از اجناس و فصول به انسان مثلا. ولحدس و زفرون بالحدود الوسطا دفعتن اندل التفات الالمطالب و تمثلون للمطالب فی الذهن مع الحدود الوسطا. حدود وسطا که اینجا گفته میشه هم اشاره به اجناس و فصوله و هم اشاره به حد وسطای در برهانه. و حدس عبارت است از ظفر پیدا کردن و پیروزی پیدا کردن انسان و تسلط پیدا کردنش بر حدود وسطا که اجناس و فصول باشه در تصورات و حد وسطا باشه در برهان. دفعتن در اون وقتی که التفات به مطالب پیدا میکنه، همین توجه به انسان که پیدا کرد، اجناس و فصول انسان با انسان منکشف، با انسان پیش او منکشف میشه. و حدس عبارت است از پیروزی بر حدود وسطا، تسلط به احاطه بر حدود وسطا دفعتن در وقت التفات به مطالب و متمثل شدن، تمثلون عطف بر زفرون هست، و متمثل شدن مطالب در ذهن با حدود وسطا کذالک، اینجوری یعنی دفعتن هیچ حرکت درش نیست. لذا بعضی که حدس را به سرعت الحرکه تفسیر کردن شاید درست نباشه. من غیر هازل حرکتین المذکورتین، در اون نسخه هم همینه، اما من غیر هازین الحرکتین المذکورتین دیگه در حدس حرکتی نیست. حالا سوا اون کان مع شوق او لم یکن، حدس هم دو جوره. یه مرتبه هست که انسان اشتیاق داره به فهم معنای انسان و اشتیاق داره به فهم حدوث عالم، اشتیاق داره دنبالش هم هست، اما یه مرتبه با قوه حدس حدوث عالم رو میفهمه، حقیقت انسان رو میفهمه. یه مرتبه اینجوریه، شوق به معنی طلب، دنبالش هست، دنبال کار هست و به وسیله حدس براش منکشف میشه. یه مرتبه هست که به عنوان دولتانه است که بی خون دلایت به کنار، ذالک فضل الله یعطیه میشا، عرض میکنم که یه مرتبه انسان دنبال کاری هم نیست، در وادی طلب و شوق به یه مطلبی هم نیست، اصلا به خاطرش خطورم نکرده. یه مرتبه به عنوان العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یرید و ایهدیه، یه مرتبه خداوند متعال نوری به قلبش میاندازه، اینجوریست. و به اون دومی الهام میگن که یک مرتبه از مراتب عالیه حدسه. یه مرتبه انسان دنبال مطلبی هست و با قوه حدس اون مطلب براش منکشف میشه، یه مرتبه در خاطرش خطورم نکرده، و این چیزا آقا زیاد هستش. عرض میکنم که مثلا در مورد زهیر، در مورد بشر حافی که اینها سالک مجذوب به ایشون میگن، حالا درسته که اون کنیز آمد و فرمایش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو برش نقل کرد، اونجا هم حضرت علی اکبر سلام الله علیه آمد و پیام برش آورد و اینها، اما ناگهان یه جوریه که یه با سیر و سلوک این چیزا برش پیدا نشده، هم ناگهان. و یه مرتبه هست که شوق داره به مطلبی و با حدس برش پیدا میشه، هم مرتبه بدون شوق به خاطرش هم خطور نکرده، یک مرتبه یه مطلبی با حدس برش پیدا میشه. خداوند متعال فیاضه. اگر خواست به کسی افاضه فیض بکنه، میگن ابن سینا در 12 سالگی یا 15 سالگی تمام علوم زمان خودشو بلد. ذالک فضل الله یعطیه میش. سوا اون کانه این حدث با شوق باشه و با طلب، اولم یکن، نه شوق و طلبی هم تو کار نبوده، هم تو یه مرتبه دولتی به سراغ انسان آمده. ثم ان للحدث مراتب، حدث هم مراتبی داره. و البالغه منها الى غایت شرف قوتون قدسیتون، اون مرتبه از مراتب حدث که به نهایت درجه شرف و کمال رسیده بهش قوه قدسیه گفته میشه. در شرع لامه و اینجا هستش که مثلا برای یک مجتهد علومی لازمه، ادبیات، اصول فقه، مثلا رجال فلان، بعدش هم یه علمی قوه قدسیه یا یک علم موهوبی لازمه که خداوند، حالا اگر بنده یادم نرفته باشه، نمیدونم حالا اونجا هست آقایون محترم نظر مبارکشون هست، یه علم اینطوری هم که علمی از علم اینجوری خلاصه. بله، کما قلنا، چنانچه در شعر گفتیم، کمال و حدسن قوتون قدسیه، مرتبه کامله از حدس بهش قوه قدسیه گفته میشه. چنانچه اون مرتبه از حدسم که بدون شوق و طلب انجام میگیره بهش الهام گفته میشه. یکاد و زیت و هایوزی معتیه، خلاصه آخرین درجه حدس، اونجا آخرین مرتبهش، همینطور از حق افاضه میشه چیزی به انسان. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اینجوری. بله، یکاد و زیتها یوزی معتیه، یعنی چه؟ یعنی در باره این قوه قدسیه که مرتبه کامله از حدس باشه، یکاد و زیتها یوزی آمده است در قرآن. و این یکاد و زیتها یوزی اشاره به همین قوه قدسیه هستش که آخرین مرتبه حدس باشه. یکاد و زیتها یوزی معتیتون، این کلمه معتیه صفت و قوتون، صفت هست از برای قوه قدسیه، قوه قدسیه ای که این صفت داره که معتیتون به یکاد و زیتها یوزی، مشارون الی به یکاد و زیتها یوزی، که آیه شریفه یکاد و زیتها یوزی دربارش آمده، یعنی به جوریست مثل یک روغن زیتون صاف و لطیفی که هنوز کبریت نزدیکش نیاورده خودش روشن میشه. یکاد و زیتها یوزی معتیه، این معتیه صفت و قوتون. ای قوله تعالی یکاد و الى آخریهی آتیها و هی معتیتون، یعنی این سخن حق درباره این قوه قدسیه وارد شده و این معتیه بی این آیه هستش، مشارون الیه بی این آیه هست. شجرتون زیتونتون افکارون، شجره زیتونه مبارکم ایشون میگن اشاره به افکاره. لشباهت الفکر صحیحه به کسرت فروعیهی و نتائجیهی المتوسل بها الى نور الیقین دائم به شجرت المبارکت الکثیرت الخیرات المتوسل بها الى نور الحسی. شجره زیتون هم اشاره به فکره، به خاطر شباهتی که فکر صحیح داره در اثر کثرت فروع و نتایجی که فکر صحیح برش مترتب میشه، و شخص میرسد به وسیله این فروع و این نتایج به نور یقین دائمی، حالا علم الیقین باشه، حالا علم الیقین باشه یا عین الیقین باشه یا حق الیقین باشه که مراتب ثلاثه هست، به خاطر شباهتی که فکر صحیح اینجوری داره. به چی شباهت داره؟ به شجره مبارکه کثیره الخیراتی، مثل شجره زیتون، که انسان میرسد به وسیله این شجره مبارکه به نور حسی، روغن زیتون میگیرن و مشتعل میکنن، نور پیدا میشه. ولی عقل فعالن تعزا نارون، چون عزا یو عزی نیامده، تعزا البته تعز نارو لعقلن، یعنی انتصب نارو لعقلن. و این ناری هم که در آیه شریفه وارد شده، ولو لم تمسسه نارون، که به وسیله آتش باید روغنهای زیتون رو مشتعل کرد و روشن کرد، این نار اشاره به عقل فعاله، یعنی با نور عقل فعال تمام این مراتب عقول روشن میشه. ولعقل فعال تعزا نارون، به عقل فعال هم منسوب است نار، یعنی نار در آیه شریفه اشاره به عقل فعاله. فی قوله تعالی ولو لم تمسس و نارون، کما فی قوله تعالی فآنس من جانب تور نارا. حالا عرض آه تعویل در آیات قرآنی آقا نمیشه، حالا ایشون میفرماین، اما خب باید خلاصه. فآنس من جانب تور نارا، حضرت موسی علیه السلام از جانب تور آتشی را دید، این نار ایشون میگن همون عقل فعال هست، همون ملک و فرشته ای هست که مأمور افاضه فیض، افاضه علوم بر انبیا و ائمه و بر انسانها هستش خلاصه. و تور هم عبارت است از مقام سر، که مرتبه پنجم از مراتب هفتگانه انسان باشه. کما فی قوله تعالی، که در اونجا هم نار اشاره به عقل فعال، فآنسه ضمیرش برمیگرده به حضرت موسی علیه السلام، من جانب تور نارا. خب ظاهرش اینه که آتشی دید، حالا اینا میخوان بگن که نه، در مقام سر که مقام پنجم از لطائف سبع انسانی باشه، اتصال با عقل فعال پیدا کرد. و تور فی تعویل مرتبت و سر من القلب، تور هم در تعویل، حالا و ما یعلم تعویل و الا الله و راسخون فی العلم، همه کس که نمیتونه تعویل قرآن رو درک بکنه. حالا ایشون فرمودن مرتبه سره، مرتبه سر است از قلب، قلب اینجا به معنی نفس ناطقه هست، مرتبه سر است که پنجمین مرتبه از مراتب انسان باشه، پنجمین مرتبه از مراتب نفس ناطقه انسان باشه. این مراتب در آخر وجود ذهنی، هم حاشیه هیدجی نوشته، هم حاشیه مرموهای آملی رحمهم الله، مرتبه اولش طبع، دوم نفس، سوم قلب، چهارم روح، پنجم سره، ششم خفیه، هفتم اخفا هستش. هر کدوم هم اشاره به یه مرحله از مراحل انسانه. طبع اشاره به مبدئیت انسان نسبت به حرکت و سکون، نفس اشاره به مبدئیت انسان است نسبت به ادراکات جزئیه، قلب اشاره است، قلب گاهی به خود انسان قلب میگن به نفس ناطقه، گاهی قلب یکی مرتبه سوم از این هفت مرتبه، اشتباه نشه دو تا معنا هست. قلب اشاره است به مبدئیت انسان نسبت به ادراکات کلیه، روح اشاره است به اون مرتبه از انسان که ملکه بسیطه علوم درش پیدا میشه، سر عبارت است از اون مرتبه از انسان که اتصال با ملک و فرشته پیدا میکنه، خفی عبارت است از اون مرتبه انسان که فنای در اسماء و صفات پیدا میکنه، فنای به معنای صحیحش، نه اینکه ممکن واجب بشه واجب ممکن، نه این محاله. و اخفا عبارت است از فنای در احدیت. و صلی الله علی محمد و آله.